بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این نستعین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الاطیبین. لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل ساقه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا، حتی تسکنه ارضک طوقا و تمتعه فیها طویلا. به ساعت نورانی امام از صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. به شدت نیازمندیم که نگاهی دینی و معنوی به زندگی در عصر مدرن داشته باشیم. آن چیزی که پیرامون ما رو گرفته با یک نگاه معنوی و مذهبی تحلیل و بررسی بشه تا بتونیم باهاش یک ارتباط دینی برقرار کنیم. بعضی وقتا ترک کردن، بعضی وقتا تصحیح کردن. یکیش همین ابزارهای به اصطلاح جدیدی است که در رسانه هست. نسل قبلش به اصطلاح اسمس و پیامک بود، نسل های جدیدش مثل واتساپ و بعضی چیزهای دیگه که شما بهتر از بنده میشناسید هست. عنوان بحثی خورده ممکنه تحریک کننده هم باشه. دو جلسه میخوام تا این بحث خوب و خوب روشن بشه، پس همه حرف این جلسه گفته نمیشه. کفاره کاربری توی اینجور فضاها، حالا اگه کسی به حرمت نمیدونم به چی فیلتر بودن فیسبوک کاری نداره، اونجا هم هست، یه حرف درباره اونا هم هست. نوع این به اصطلاح ابزارهایی که این کارا رو باش میشه کرد، اول خوب معنا بکنم. اول بحث رو خیلی خوب دقت کنیم که تا آخر یه بحث ذوقی به ذهن نیاد. کفاره یعنی چی؟ ما وقتی میگیم کفاره تو لغت، کفره یعنی پوشاندن، کفاره یعنی پوشاننده، یعنی اثر یک چیزی رو بپوشانه، عیبش رو بپوشانه، از بینش ببره، خسارتش رو کم بکنه. کفاره هایی هم که میشناسیم عمدتا همینجورن. شما اگر یه کاری کردی، به یه واجبی خلل وارد کردی یا یه حرامی رو انجام دادی، دقیق تر بخوام بگم حریم یا حرمتی رو بشکنی، عمدتا کفاره ها اینجان. رساله رو یه باری نگاه بکن، کفاره های متداول فقهی عمدتاً جایی هستن که حریم یا حرمتی رو میشکنی. احرام حج یه حرمتی داره، تو اگر رفتی فلان کار رو کردی و همان کار کردی که حرامه، حرامه برای حاجی، حرامه، اون وقت باید کفاره بدی. یه گوسفند کفاره بدی، یه شتر کفاره بدی، یه مطعم مثلا کفاره بدی، عرضش خیلی عریضه، زیاده. ماه رمضان احترام داره، اگه تو اومدی رفتی حرمتش رو شکستی، روز خوردی، باید کفاره بدی. قسم احترام داره، حرمت داره. عهد، بابا مرد و عهدش، با خدا عهد ببندی بعد وسطش بزنی زیرش، یه چی کار کردی؟ آقا ببخشید، متوجه نشدم، ببخشید. این احترام داره. و اگر شکستی چی میشه؟ باید تاوان بدی تا پاک بشه. این نوع کفارهایی است که میشناسیم، کفارهای متداول فقهی. اما یه چیز دیگه هم هست، بعضی جاها اسم کفاره هم دربارش گفتن اما ممکنه خیلی جای دیگه به اسم کفاره نگفتن، تو نظام ارزشی ما هست. این یکی رو باید خوب دقت کنید چون بحث ما تو این قسم دومه. جایی است که او کاره حرمتی نداره، حریمی نداره، توی مؤمن یه حریمی داره، او آمده در تو. میگیرید چی میگم؟ اونجا حج، روزه، قسم، عهد حرمت داشت، تو بهش لگد زدی. اینجا توی مؤمن که شریفترین چیزی، از نماز شریفتری، چون نماز یکی از اعمال مؤمنه، گفت از کعبه شریفتره که کلی حاجی دورش میچرخن، همه حجها سر کاکل اونه، خب مؤمن شرافت داره. یه چیزهایی یه وقتی میاد حریم مؤمن رو میگیره، حریم ایمانی مؤمن رو میگیره و از قضا فرهنگ میشه، لابد منه میگیره، همه جا رو میگیره. حالا لابد من که میگم نه، یعنی اصلا نمیشه عادتا، ولی شیوع پیدا میکنه. اینو چیکار کنیم؟ این دو مثال رو دقت کنید تا باهاش کار داریم که لفظم استفاده شده. آقا دستگاه زلمه امیر المومنین و اولادشو خانه‌نشین کرد، همه فضای اجتماع رو گرفت، امپراتوری درست کرد، از هیچ مومنی هم اجازه نگرفت. وقتی دستگاه زلمه اموی و عباسی سر کار آمدن، در همه مناسبات مردم دخالت میکنن، خصوصی و عمومی، پا دراز میکنن به کجا؟ این حالا دیگه دستگاه زلمه هم که لگد میزنن به حرمت مومن. خب شیعه هی خودشو جمع میکنه، هی خودشو جمع میکنه که لگد نخوره. مؤمن به شما یعنی شیعه. یه جای آخرش مجبور میشه همکاریایی بکنه. اگه میشه مطلقا، حالا مثلا این روستا اون شهر، یه کسای آخرش یا اونها میگیرنشون میگن حتما باید بیای. آقا باید بیای معلم بچه‌هام بشی. خب چیکار بکنه؟ نرف گردنشو میزنن. بره معلم مثلا این بچهای آدم ایدوری بشه که ماجراشو شنیدید. یه علی ابن یقطین رو ببرن وزیرش کنن، چیکار کنه؟ گردنش رو بده یا اجازه بده بره؟ بره خب کمشکار دستگاه زلمه میشه، نره جانش به خطر میفته، چیکار بکنه؟ اینجا او تعبیره از امام کاظم علیه السلام سوال کرد. ببینید همون تعبیر کفاره رو اینجا به کار برده باره، در حالی که کفاره متداول فقهی نیست. گفت کفاره تو این است که در اون دستگاه اگر رفتی به برادران ایمانیت کمک کنی، حوائج شیعیان رو برآورده کنی. یه وزیر شدی، حالا ایمان خودت هم مخفی میکنی، تشیع خودت رو مخفی میکنی، اما چیکار باید بکنی؟ دستگیری بکنی از تشیع، بتونی تشیع رو از زیر مثلا یوغ اینها در بیاری، تو میشه کمک بکنی. اصلا روایت باب شد دیگه زیاده، مثلا از امام صادق علیه السلام کفاره تو عمل سلطان الاحسان الی الاخوان. کفاره با سلطان جور بودن اینه که چیکار کنی؟ احسان بکنی به اخوان دینی، برادران دینی. توی روایت دیگه قضا و حوائج الاخوان، حاجاتشون. خب کدوم کفاره است؟ این مثل کفاری قسمه؟ الان یه کار حرامی انجام داده باید کفاره رو بده؟ اون برعکسه. حالا اینجا دقت کنید تفاوتش. اونجا وقتی کفاره دادی عمل جبران میشه، اما دیگه باید عمل خودت رو تکرار نکنی. تو احکام حج، تو احکام روزه هست که اگر تو دوباره یه کاری کردی دوباره هم کفاره میاد. اما اینجا چی؟ اینجا اگر این سنخ کفاره دیگه گوسفند قربانی کردن نیست، دیگه روزه گرفتن نیست، دیگه مطعام دادن نیست، یه تکلیف اجتماعی است گردنت میندازه، میگه این جور جبران میشه. او پادرازی کرده در حریم مؤمنین، تو هم لابد منهی، اگر رفتی توش باید یه جوری باشی. و وقت ای بسا دیگه بودنت نه تنها اشکال نداره، در بعضی مواردش لازم هم هست که باشی، اما کفارشو باید بپردازی. مثال دوم، ای یکی رو میذارم جلسه بعد باش کار دارم. مثال دوم هم برای ما شیعیان روایتش هست، درباره امیر المومنین، هم سنی ها در صحیح مسلم برای پیامبر نقلش کردن. پیامبر عزیز اسلام وقتی مدینه رو تشکیل داد، من کرد از این که جوانها سر کوچه بیستن. ظاهرا اینم اون زمان هم یه جوری فرهنگ شده بود، خیلی از سر فراغت بیکاری میستن سر کوچه. آقا ما همچین چیزی نداریم، سر کوچه کسی همینجور بیکار نیسته، بره به کار دنیا و آخرت یه چیزی مشغول باشه. اینا آمدن گفتن که آقا جون ما، دقیقا تعبیرشونه، ما ناچاریم از این کار، کارمون تمام شده، تو مزرعه کارمون تمام شده، اومدیم حالا چیکار کنیم دیگه؟ آقا بیا نماز بخون. نمیشه که ای بگی بیا نماز بخون، آقا دو نماز واجب اونم میخونیم که بیشترش که آقا بیکاریم دیگه، چیکار کنیم، سر کوچه ایستادیم. بعد پیامبر عزیز اسلام گفت که به چهار شرط اشکال نداره، در واقع کفارتون این چهار چیز است، اگه خواستید بمونید. چشم از نامحرم فرو بندید، به نوامیس مردم نگاه نکنید، آزار به کسی نرسونید. هر کدوم توضیح داره، تو اون زمان ها بعضی از همینا جنگ درست میکرد، چند تا جوان ایستاده بودن، یه دختری از یه قبیله دیگه رد شد، یکیشون فضول بود مثلا چوب کرد زیر دامنش، او فریاد کرد که قبیله هم کجان، یه جنگی را افتاد قبل از پیغمبر، 20 سال طول کشید بین این دو قبیله. از این آزارها باب بود که می ایستادن و یه آزارها رو میکرد. حتی تو نماز جماعت هست که شبها بعضی جوان ها میستادن ایزا و اذیت بعضی خانوم ها میکردن، به خاطر همین تو نماز جماعت خانوم ها یه حرفایی زده شد، مثلا ایجور بیاید اجور برید. سومینش افشاء سلام بکنید، به رهگذران سلام بکنید. چهارمینش امر معروف نهی از منکر بکنید. به این رسول الله چطور برخورد میکنه؟ ناچارید، آره فرهنگ شده، بیکارید، نمیدونید چیکار کنید. خب به این چهار شرطه، حالا شما خوب برید تو فازش؟ اگه این چهار شرط آمد توی اون ایستادنه، دیگه او ایستادنه از او ایستادناست؟ نه، این ذوق شریعت ماست. یعنی فقط نمیسته بگه حرام است، به من هم ربطی ندارد، نه چاره میکنه براش، کفاره های ارزشی توش درست میکنه از قسم دوم. نه اشکال نداره نگاه بکن، ولی هر بار که نگاه کردی سیر نگاه کردی برو یه متعام هم بده، دوباره فردا بیا نگاه کن. او کفاره که به درد اینجا نمیخوره. این کفاره چشماتو ببند، سلام بکن، آزار نرسون، امر به معروف نهی از منکر کن. امیرالمؤمنین تو کوفه هم وقتی حکومتش تشکیل شد همین دستور داد، گفت نکنید کارو. ایدون اصلا خبر نمیشه، مگه چه حرفی میزنی شما؟ ببینید چقدر جوون الان ایستاده سر کوچه ها، سر خیابونا، ببینید چیکار کنن، همشون بیکارن. کارشون هم کردن، مثلا اون زمان که کارها هم زود جمع جور میشد، قدم زندگی و فن نبود. آقا امیرالمومنین یه تفاوت کوچولویی داره، چشم بستن برنامه محرم اینجا هم هست، جواب سلام دادن هم هست، راهنمایی گمشدگان هم باید بکنید. گفتن قبول داریم، گفتو قبول برید، این کفارش. من میخوام اینو توضیح بدم، بریم تو بحثمون. ببینید دوستان من، ما سه تا فراغت داریم، از مثال دوم میخوایم بیایم تا واتساپ. واتساپ ما سه جور فراغت ممکنه پر بشه که این سه جور در دین ما ارزش گذاری شده. فراغت پر کردن با بی برنامگی، پرسه زدن، بتالت، بیهودگی، خودش هم نمیدونه میخواد چی کار کنه، میرم تا یه دوری صبح شب بشه، پاس کردن خیابون، گز بکنه بره و بیاد، ایستادن همینطور حرف زدن بدون اینکه کار خاصی، حرف خاصی باشه، بگیم تو این چی میشه، خسته بشیم بریم خونه بخوابیم. خب این یه جوره، امیرالمومنین اینو ارزش گذاری میکنه. الان نمونه اون جوونا چی بود؟ از این قسم اول بود، میستادن سر خیابون، حالا به تعبیر امروزی ها زنجیر دور میدادن، گفت کار دیگه بلد نیستی؟ گفت چرا، اونطوریش هم بلد. اوریش پس زدن، بیهوده کاری. دو سه حدیث بین صدها حدیث که امروز که در دسترامی بود کدوم حدیثشو بخونم، دو سه حدیث آوردن که تو خاطرتون بمونه، زیاد حدیث بارون نکنم. امیرالمؤمنین فرمود شر ما شغل به المرء وقته الفضول، بدترین چیزی که آدم رو مشغول بکنه وقت زیادیشه. این ارزش گذاری فراغت نوع اوله. فراغت نوع اول فراغتیست که من برای پر کردنش برنامه ای ندارم، هرچه پیش آید، بیهودم، پرسم. امیرالمومنین میگه بدترین فراغت اینه، این تو وقت زیادی و اردی نمیدی چیکار بکنی، یعنی هر کی هرچی دلش خواست از تو میدوزده توش. فراغت نوع دوم فراغت انفعالیست، اینا رو خوب بشناسید. انفعالی یعنی چی؟ یعنی من فراغت خودم رو پر میکنم اما به شکل یک موجود منفعل، از خودم هیچ فعالیتی ندارم، از خودم هیچ نیروی بازدارنده ای ندارم، از خودم هیچ گونه بررسی عقلانی ندارم قبول و رد کنم. محیط یا اشیا، به خصوص این فراغت در زمانه ما در عصر رسانه ها، گارد ما رو باز میکنن، ما رو منفعل میکنن. تلمبار اطلاعات که میاد و من عین یه چیز اسفنجی فقط فشرده میشم توش، اصلا مجال بررسی هم ندارم. ببینید الان واتساپیا اینو تایید میکنن، میگه آقا صبح پا میشن 100 تا 200 تا اومده، کی میتونه اینا رو بخونه و بعد کی میتونه راست و دروغشو در بیاره؟ تون 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 برات کنه، اینی که خدا رحم کرد بهتون همشو لمسی کردم، ولی میخواست با دکمه قشنگ اینو باید میدادی، زودید با دست همش رو رد میکنیم. خب این آدمه که هیچ وقت چیز خوب نفرستاده، ولش کن، اونم ولش کن، اونم ولش کن، میری تا پایین. توجه کردی؟ انفعال. البته انفعال تلویزیون هم همینه، موسیقی هم همینه، رسانه ها خصوصیتشون اینه. اینم علی ارزش گذاری میکنه، تو رو یک موجود یه طرفه میکنه، اراده رو ازت میگیره، به خصوص خلاقیت و نوآوری رو ازت میگیره. تو پرانتز بگم، دوستانی که میخوان هنرمند باشن زیاد نگاه به رسانه نکنن. دوستانی که میخوان مخترع بشن زیاد به رسانه نگاه نکنن. اثر مستقیمش گرفتن خلاقیت شماست. یه مقداری ببین، برو ریکاوری بکن. یه مسئله دارن روانشناسا میگن هر کسی مشاوره است، مشاور روانشناسی داره و زیاد دیوونه و گیج و منک پیشش میاد، هر چند ماهی یه بار باید یه ماهی بره استراحت تو دامن طبیعت. بهش خودشون میگن ریکاوری. میگن همینطور همش با این باشم، ای بسا از قضا میبینید روانشناسای بسیار پرکار خودشون یه چیزی از دیوونگی دارن، یعنی میبینی حرکاتش انگار موزون نیست. خب شکل میگیره دیگه آدم، این حتما باید ریکاوری بشه. تو هم اگر میخوای خلاقیت، من هنوز حلال و حرام چیزی نگفتم، اگر میخوای داستان سرای خوبی باشی باید فیلم هالیوود زیاد نبینی و الا ذهنت کلیشه میشه دیگه، فقط مثل اونها میسازی، نمیتونی با ارزشهای خودت بسازی. اگر میخوای مخترع بشی نباید زیاد اونها رو ببینی، یه اندازه ای. اگه میخوای فوتبالیست خوبی بشی نباید زیاد پلی استیشن بازی کنی، در حالی که الان برعکس اینو فکر میکنی، فکر کنی بیشتر بازی کنی بعدن بهتر فوتبالیست میشی، کاملا برعکس. تمام تکنیک های تو رو میگیره، کلیشت میکنه، یه حالت خشکی بهت میده، چون اصلا اراده رو ازت میگیره، خلاقیت رو ازت میگیره. حالا تو مفصل بحثمون درباره این نیز میگذرم، اینجا رو هم امیرالمومنین ارزش گذاری میکنه. یه حدیث طلایی تو اینجا هست، به روح بلند امیرالمومنین صلوات بفرستید. یه صلوات و بفرستید، یه قدم هم بیاید جلو. پس نوع دوم پر کردن فراغت جاییست که ما منفعل می شویم. این کجاست؟ بیشترین جایی که مصداق دارد از زمان امیرالمومنین بیشتر موقعی است که هجوم رسانه هاست. امروز خودشون میگن انفجار اطلاعات. دو خصوصیت اصلی داره، اراده و بررسی رو از تو میگیره، خلاقیت رو از تو میگیره. قدرت بررسی نداری به علت زیاد بودنش و به علت مسحور کننده بودنش. مثلا فیلمه با آهنگاش اینقدر مسحور کننده است که تو اصلا نمیتونی بررسیش کنی این داره کجا رو میزنه، در حالی که من وقتی با تو حرف میزنم چون سحرت نمیکنم، دارم باهات حرف میزنم، تو کاملا بررسیش میکنی، یه تیکش رو قبول ندارم، دم در میگیرمش، میگم اینجا رو اشتباه گفتی، اما فیلم به تو اجازه نمیده، اصلا نمیدونی کجا رو زد. بسته بسته فیلم حاضرم به تو معرفی بکنم که اعتقادات ما درباره مهدویت رو داره بمباران میکنه و اثرم میذاره در ما، ولی ما اصلا نمیدونستیم داره مهدویت رو میزنه، کارا رو میکنه، معاد رو داره بمباران میکنه، اما متوجه نیستیم چون به طور علنی نمیگه معاد نیست. خصوصیتشون اینه، قدرت بررسی و گاردو از تو میگیره، گاردو تو باز میکنه. کسی هم که گاردش باز شد دست مشت زننده میره تا توی قلبش، نه فقط تو بدنش. امیرالمومنین روایت طلایی داره اینجا، میفرماید رب لهوین یوهش و هرن، ای بسا لهوی سرگرمی یوهش و هرن. میدونی یعنی چی؟ یوهش و هرن یعنی آزادگیشو بروبایه. این کلمه یه معنای خاصی داره. اگه مثلا یه طوری به کسی حمله بکنی که اسلحه‌شو بندازه، یوهش و هرنه، یوهش است، اسلحه‌شو بندازه، بیدفاعش بکنه، ای بسا بازی ای که تو رو بیدفاع میکنه، ای بسا سرگرمی که گارد تو رو باز میکنه، ای بسا سرگرمی که آزادی تو رو ازت میگیره، آزادگی تو میگیره و خودت مراقب نیستی، حواست نیست. یه باره میبینی او من به یه چیزای علاقه‌مند شدم در حالی که از من اجازه نگرفتن. من از یه چیزای بدم میاد در حالی کسی از من سوال نکرد بررسی بکنیم. ما بنده خداها آخوندا میایم با شما حرف میزنیم، اول 5 دقیقه آخر روزه میخونیم، احساسات شما رو به کار میگیریم، قبلش هی حرف عقلانی میزنیم که تو اگه خواستی دل بدی یا دل بگیری بررسیش کن. ولی هالیوود از اول تا آخرش روزه میخونه، مستقیم میاد تو احساسات شما، اجازه نمیده اصلا بررسی بکنیم. یه باره میبینی آزادگیت رفت، امیال دست خودت نیست، یه چیزایی دوست دارم که قبلا دوست نداشتم. نوجوانهایی که با این تصاویر سر و کار دارن میدونن دیگه، یه میلی در من زیاد شده که از من اجازه نگرفته بود، نگفت به شما اجازه میدهید ما یه خورده ابعاد شهوانی شما رو از اینی که هست بزرگتر بکنیم، تو ما یه نیم ساعت روش فکر کنیم بگیم بدم نمی آید، بکنید. میبینم یه چیزی تو گلوم داره نوک میزنه، این شهوت منه که اومده تا پشت گلوم. پس تو چرا اینجایی؟ اجازه چرا نمیگیری؟ خب دیگه میگیری ها روب و لحظن یوهش و هرن. دوباره در یه کلام دیگه میفرماد اللب یفسد و اقام الجد. لب سرگرمی به خصوص در حالت انفعالیش که نوعا ایجورن عزم جدی تو رو شل میکنه. توصیه اول چی بود؟ مخترعین و هنرمندان زیاد تو سرگرمی ورو نروند. توصیه دوم، کسایی که برنامه جدی دارن چه در معنویت چه در دنیا کنکوری هم زیاد در سرگرمی فرو نروند. آفت جدی عزم سرگرمی منفعلت میکنه. فعالیت انفعال اینا مقابل همن. وقتی تو انفعالت بیشتر شد فعالیتت کم میشه. فراغت سوم، بهترین نوع فراغت، فراغت فعاله. تو از کار و کاسبی روزانه خسته شدی میخوای پرش بکنی، حالا یه وقت خالی پیدا کردی، به شکل اکتیو و فعال پرش میکنی. یعنی هم ارادت باهاته و هم چی؟ و هم خلاقیتت. حالا من الان مسئله دارم چه نگو چرا خدا نگاه فوقات آجاقا، خب من با این حال نمی کنم با این فعالیت. برو فعالیت خودتو پیدا کن. با دوستان خوبی میروی کو، فعالیت میشینه کوزگری میکنه، وقت خالیش رو نقاشی میکنه، وقت خالیش رو کلیپ میسازه، وقت خالیش رو برای جشنواره عمار فیلم میسازه، وقت خالیش رو داستان مینویسه، وقت خالیش رو شعر میگه. آفرین. شغل تو لازم نیست شاعری باشه. وقت خالیشو کاریکاتور میگه، وقت خالیشو لطیفه درست میکنه، وقت خالیشو جوک درست میکنه. تو معیارهای اخلاقی آفرین. نه جوک بخون، جوک بگو. فکر کنم من میخوام یه تنزیه درست بکنم، من چی بگم الان؟ به دکتر سلامی درست کنم مثلا. از من یه قسمت دکتر سلام من بنویسم. فکر بکن. چون خیلی ما استعدادشو داشتیم. وقت خالی توی طوری پر کن. فعالیت. حالا کسی کلاسش بالاتره میگه یکی از بهترین فعالیت ها هم گفتگوی با خدا و ایزا فرخت و فنسه. اونم. آره. و از قضا من به او آدم هم میگم فقط مناجات ابو حمزه صومالی نخونید. یاد بگیرید مناجات کردن با خدا رو از امام سجاد. سه چهار فراز از امام سجاد بخونید بگی خب آقا اجازه میدی من سه چهار فرازم میگی مشکلات شما بود. حالا من یه دسته مشکل دارم. بذار منم بیام خوب میگم. ای خدای من که آفرین آفرین از چی گفتی جان خودت مناجات نامه تو بنویس. فعال. بعد تو میبینی یه شکم سیری با خدا حرف داری که بزنی. چون یه بار زدی بار دوم میای میزنی، بار سوم میای میزنی، بار چهارم میای میزنی. یه بار میبینی ابو حمزه تو بزرگتر از ابو حمزه امام سجاد شده. خب جای هم داره، من مشکلاتم خیلی بیشتر از امام سجاد. پر کردن فراغت با فعالیت. آقا بردیش تو مناجات خود، نه خب شعر بکن، نقاشی بکن، مجسمه تراشی بکن، عروسک سازی بکن، یه کار هنری بکن. اینقدر نشین پای کامپیوتر، اینقدر فیلم نگیر. میگه بذار 13 روز تعطیلا اینقدر یه پک فیلمی برده نگاه بکنی. جن میکنی، بو میکنی، شب خواب بد میبینی. آروم آروم صورت بندیت شیطون میشه. چرا خودت اینقدر در اختیار بدی؟ میدونی فرقش چیه؟ تو فراغت نوع دوم تو میشی بوم نقاشی، او در تو نقاشی میکنه. در فراغت نوع سوم تو نقاشی. تو نقاشی، منفعل نیستی. یواش ببینم این فیلم رو میخوام ببینم ولی با گارد میبینم. با گارد میبینم. یه تعریف هم خودم بدم، من بعضی فیلم ها رو که میبینم اثرش، بعضی فیلم هایی که میبینم از تو شهری که معیارهای شرعی توش لحاظ شده باشه، دیگه نمیشه بگیم اینجا حرام، صحنه حرام، ولی خب ما به قصد خیر داریم نگاهش میکنیم، قصد بذار تو جیبت. نه سانسور شده. خب من با همین فیلم ها مشکل دارم، همینایی که تلویزیون پخش میکنه، همینا داغون میکنه شما رو، نه اونایی که صحنه چی داره اونم فکر نمیکنم تو شما کسی باشه اونارو نگاه کنه، همینا. حالا اگر فعال شدی، چون میدانم هالیوود کجا رو توی این دور بمبارانش شروع کرده، اونجا وقتی دارم میبینم اینطور دارم نگاهش میکنم، بچه‌هام دیدم بعضی ها خود وسطش مش میزنم به زمین، وسطش اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعنهم جميعا، یه تسبیح صد باری باید برم تو کارش. خب این اثرش وقت چیه؟ گارد پیدا کردم، دارم با فیلم کشتی میگیرم، یه بار منو ذوب نمیکنه ببره. این مهمه، این کارا رو باید بکنی. آقا امیرالمومنین اینجا دو اتفاق لازمه، ارادت رو بیاری بررسی بکنی و شکوفاییت هم بیاری. خود شکوفایی یکی از نیازهای انسانه و دنیای غرب دارین از ما میگیره. خود روانشناسا میگن 4-5 تا نیاز داریم. اول نیازهای ضروری، خوراک و پوشاک و مسکن، بعد نیاز امنیت، بعد نیاز محبت، تعلق، به جای تعلق داشته باشیم کسی ما رو دوست بداره، بعد احترام برای ما شخصیت قائل باشن، بعد خودشکوفایی. انسان‌های موفق کسایی هستن که 5 تاشو دارن. یعنی احساس خودشکوفایی می‌کنه. یه دسته احساساتی، یه دسته استعدادهایی داشتم که شکوفا شد. من شاعر شدم. من خلاق شدم. من یه مبتکر شدم. اگر همه اینها سرکوب شد، انسان هویتش رو از دست میده. از زندگی خودش راضی نیست. سرخورده میشه. از همون کارایی که کرده. امیرالمومنین اینجا فرمود المؤمن یعاف اللف و یعلف الجد. از سرگرمی انفعالی معافه. یعلف الجد. این منظورت اینه که فیلم نمیبینه؟ چرا فیلم میبینه؟ اگه منظورت اینه که مثلا کتابای اونا رو نمیخونه، چرا میخونه؟ مثلا بازی فوتبال نمیکنه، چرا میکنه؟ ولی یعلف الجد. نمیذاره اونها بمب بارونش کنن. با اینها در این حال که داره تفریح میکنه اما چیه؟ کشتی میگیره. تو بال من قصر همت و علا ما یعنی. خوش به حال کسی که محصور بکنه همت خودش رو در اون چیزایی که خواص داره براش، در مالا یعنی فرو نره. یه حدیث نورانی دیگه خیلی مهمه، فرو رفتن در لب موجب پریشانی عقل میشه، پراکنده میشه عقل آدم. ما بخواید تجربهش کن. اینو بذارید من تو روزه میخونم اون وقت براتون. خب حالا دیگه تنظیم بکنیم آخر کار رو که وقتم زیاد نگیریم. حالا مثلا واتساپ، فیسبوک، اینجورا فرقی نمیکنه، نیم باز، بقیهش هم اینجورا. من به شما بگم که عمده فراغت های ما، حالا باید بریم تو خیابون یه بحثی بزنیم ببینیم چه خبره، واقعا جوانای ما چقدر توی اینن. یه حرف فرضی نمیزنیم. عمده فراغت جوانهای ما الان با اینا پر میشه. اثرش هم تو کار تحقیقی پیدا شده. آمار رسمی میگه 70% افت تحصیلی داره فضای رسانه. 70% افت تحصیلی. هر کسی معلمه، هر کسی والدینه خوب متوجه میشه که چی تاره. اصلا شما میبینید مثلا واتساپ قبلا نبود، تا یه سال پیش دست بعضی بچه های ما نبود. مثلا روزی 1 میلیون نصب میشه تو دنیا. در پیشبینی که کردن ظرف یه مدت کوتاهی کاربرانش به 1 میلیارد میرسن. دلیل که فیسبوک یه پول اینقدی داد خریدش اینه. این رکورد دنیا رو داره میشکنه. رشدش رو اگر نسبت به فیسبوک ببینید تو نمودار، سال سوم و چهارم اینقد جهش داشته واتساپ که تقریبا فیسبوک رو بدبخت کرده. و چون اون رسانه‌های صهیونیستی نمیخوان این رقیب بزرگ از دستشون بیرون باشه، یه رقم حیرت انگیزی میگن. رقم پیشنهادی قبلی 1 میلیارد بود. این میگن 19 میلیارد. 19 برابر پول میدم تو بخرمش. مال من بشه. بعدن جلسه بعد دربارش حرف میزنم. این چه ماجرایی است؟ خیلی از دستگاه عباسی و اموی خطرناک تره. اونم یه کفاره خاصی داره که باید حواسمون بهش باشه. 70% افت تحصیلی ها مال اینه. تازه این زمانی است که پیامک بوده و همین در حد چتروما و اینها. فکر میکنم این وقتی اومد تو دست شما، چون میدانید آمار شما بهتر از من دستتونه. رشد نسب برنامه های مثل واتساپ چون میاد سر گوشی و تو دست شماست، 72% بیشتر از نوعهای چیه؟ اینترنتیشه. نوعهایی که باید بری تو لپتاپش باش کار بکنی اینترنتی، با چیزی که تو گوشی چیزه، این 72% و 10% 20%. خب پس الان ما باید منتظر چی باشیم؟ افتهای تحصیلی 80%، 90%. چرا؟ وقتش خیلی مشغوله. بمباران اطلاعات. من اون نگفتم کدوم اطلاعات. اصلا اطلاعات خوب، همش حدیث میفرستم برات. آخرش اینا رو ای باز میکنی میخونی دیگه. ذهن پراکنده. چون تو داری باهاش تفریح میکنی. نمیخونی چون تو رد میکنی. یه حدیث قابلش کن، یه اکثر رو ببین اکثر آه چیه بازش کنم. خب از اون اموریست که لابد منه ما شده، درسته؟ ظاهرا نمیتونیم ازش فرار کنیم، هستش دیگه. این یکیشون بگیم نه، حالا مثلا هندی ها از یه دونش استفاده میکنن، ما رفتیم نمیدونم چرا ما اینجوریم. مثلا چینی ها خودشون یکی دارن، هندی ها یکی دارن، آسیای میانه یکی دارن، ما از اونی استفاده میکنیم که مال آمریکایی هست، مال صهیونیست هست یا اونا میخرنش. که بعد الان مسائل جاسوسی دوباره مطرح بشه، مسائل این که تمام اطلاعات شما در سرورهای اونها چی میشه و امثال اینها. خب وقتی لابد من دنیا داره به این سمت میره چیکار بکنه؟ از امام علی سوال بکنیم چیکار میخوای بکنیم؟ او سر کوچه خود دیگه آدم تو خونه میشد یه طوری بشینه، بره تو باغ، بره تو بیابون، این خواهد یه همه دیگه گوشی دارن، همه گوشی هم اینجوری هست دیگه، همه دارن، چیکار بکنیم آقا؟ بذارید من آمار رو بهتون بگم. کفاره داره؟ این الان داره وارد حریم من میشه، از منم اجازه نگرفته، من گرفتم خودم و بچه مو چیکار کنم؟ کلاس ها همه داره هوشمند میشه، همه دارن با این ابزارها اصلا علم آموزش، همه چی اومده دیگه توی جوری اومده، قبضات دیگه اینجور پرداخت میشه اگه نداشته باشی اصلا او و بشمار بقیه چیزاش. میگه کفاره داره، میتونی یه کاری بکنی از شرورش کاسته بشی و ای بس و ای خوب کفارشو بپردازی، اصلا اشکال نداشته باشه بودنش، ابزار مشترکه، من فعلا تو اون بعد دوم کار ندارم، جلسه بعد حرف میزنم. نوع دوم سرگرمی ها، طبق آمار نسل قبل واتساپ رو بگم تا خوب ماجرا روشن بشه دیگه فرود بیام، قبل از اینکه واتساپ بیاد ما اسمس داشتیم درسته؟ طبق آمار وزارت ارتباطات اغلب کاربران اسمس جوانها بودن، 50% مضامین اسمس ها هم لطیفه و سرگرمی بود، یعنی امور شخصی آمدم پشت درم اینا هم حساب کن، مابقیش هم جوک، که میدانی دیگه حالا بعضی وقتا جوکاش قومیتی شده، بعضی وقتا جوکا مذهبی میشه، علیه مذهب میشه، بعضی وقتا علیه چی میشه، حالا با مزامین تو حوزه سرگرمیه خلاصه، حالا سرگرمی های الهادی یا سرگرمی که سرگرمیه خندیدی. 50%، یعنی از 40 میلیون اسمس روزانه 20 میلیونش تولید سرگرمی کرده برای ما. خب چه اشکال داره؟ انفعالش رو ببین، دوباره آمار دیگه بهش اضافه بکنید، عمده این مضامین از اینترنت میاد توی گوشی ها، خلاقیت این آدم نبوده که بشینه الان خودش یه شعری بگه بفرسته، اونم یه شعری بگه، اونم یه شعری بگه، عمدتاً در حد فقط ناشرن میگیرن و پخش میکنن و اونهایی هم که میارن تو این فضا سری به بالاش چقدرش حساسه اینترنت میاد. از کجا میگم؟ آمار جستجو در اینترنت توی ایران زرد شده، 10 رتبه اول گفتن، یکی از 10 رتبه اول جستجوی پیامک. یعنی چی؟ یعنی بسیاری از این پیامک‌ها که سرگرمی شده و 50%ش تو حوزه تفریح و سرگرمیه از توی فضای اینترنت میاد. فضای اینترنت هم صفحات اولش اون چیزی که خودشو در اختیار شما قرار میده چیه؟ خیلی چیزای خوب و علیه السلامی نیست، نمیخوام بگم چیز خوب توش نیست، اما اون پستوهاست. خیلی وقتا شده من یه چیزی گفتم، بچه مذهبی هایی که خیلی هم با اینترنت هم گفتن این کجا بوده؟ اول تو اینترنت بوده، ما ندیدیم. خب این خودشو نشون نمیده، چون این حرفا رو اجازه نمیدن یه بار صفحه اول بشه. طوری این ابررسانه ها کار کردن که پرتیراژ ترین صفحات اینترنت یه چیزهای دیگه است، و چیزهایی که مسائل ارزشی است، مسائل بصیرت افزایی است درباره دنیا خیلی عقب‌تر واقع شده. پس تو یه باره توی آگهی نمیبینیش، یه باره تو صفحه اینترنتت یه چیزی نمیاد که جلب توجه کنه، برعکس اونا که همه جا چشمک میزنن که بیا منم توجه میکنید؟ از اینجا میاد. حالا به جای پیامک بذارید واتساپ. واتساپ دیگه خیلی بالاتره، خیلی بالاتره. چرا بالاتره؟ به خاطر اینکه عمده مصرف صفحات واتساپ از صفحات اینترنته. دو دسته میشه، آمار ندارم، یه دستش صفحات اینترنتی هن با این وضعی که گفتم، یه دستش هم احوالات شخصیه و هر دوتاش برمزره. هنوز کفاره رو نگفتم، من فکر نکنی الان میخوام بگم هر که خاموشش کنه بندازه دش دور که گوش نمیدی. یک دستش صفحه های پر چیز اینترنته که عرض کردم چیه، او چیزهایی که بیشتر به ذهنت میاد، سوپر استارهان، فلانی ای کارو کرد، بمانی مرد، بمانی با فلانی ازدواج کرد، بهترین زن هالیوود، بهترین خواننده فلان، بهترین مد لباس، بهترین اینها میان جلو چشم آدم اینترنت. از همینجا هم یه گرفته میشه، بعضیاش خبریان میره تو صفحه اینترنت. تو هم فکر نمیکنم حوصله‌شو داشته باشی اگه برای سرگرمی رفته باشی که بری بگردی تو پستوها یه حرف حقی رو پیدا بکنی بیای نشرش بدی. یه دستش از مزامین اینه، یه دسته از مزامینش مسائل شخصیه. خیلی ببخشید اینو زود جمع جور بکنم. روانشناسا یه تحقیق خیلی جالبی تازه من خوندم تو این زمینه، میگن این ابزارهای مدرن ارتباطی، چه چت، چه پیامک، چه واتساپ، چه اینا، هر کدوم یکی از یکی برتر یا بیشتر، یه اثر روانی سر کارپردازش دارن. من الان میگم شما همتون تایید میکنید، هر کسی خودش میتونه چی بکنه. او چیه؟ یه تعبیر خودشون تو ادبیات روانشناسی ادبیات رو دارن، میگن خب خود ابرازگری، خودگشودگی، خود افشاگری رو بیشتر میکنه. یعنی چی؟ الان یه تست بگم که همتون تایید کنید. نشده خیلی وقتا رو در رو نتونی یه حرفی رو به یه کسی بزنی بری بهش اسمس بدی؟ خیلی وقتا یه جوره. ما مثلا یه کسی رو دوست داشته باشیم، رومون نمیشه یه بسا تو روش بگیم دوستت داریم. میریم یه شب تولدی مثلا میگیم که، حالا بعضی وقتا هم حیا میکنیم، یه حدیث میفرستیم، مؤمن مؤمنین رو دوست دارن مثلا. یه جوری یه کنایه میزنیم که یعنی تو هم خود انشاءالله دور از جون مؤمنی، ما هم دوستت داریم. یه جوری در حالی که رو در رو نمیتونیم بگیم. این چیه؟ یه خصوصیتیه که خیلی دقت کن، نکته مهمیه. یه خصوصیتیه که خدا در انسان قرار داده. تو میدونی چند کیلو هستی؟ 80 کیلویی. 5 تا حس داری. این حواس وقتی رو در رو میشن، وقتی توی یه محوطه‌ای باشه، مثلا با نامحرم باشه یا یه جایی است که موضع حیاست، 5 حس به تو انتقال میده حیا. اگر این 5 حس شد یک حس، یک بازدارنده فقط داری. اینه که خیلی وقتا آدم‌هایی یه پیامکی میدن، میگه موقعی که میدادم خیلی تصور نداشتم، الان او جلو چشمم بود نمیدادم. خیلی شنیدم اینو، جلو چشمم بود نمیدادم، ولی چون غایبه راحت‌تر. این یعنی خود ابرازگری، احساساتت رو بیان بکنی. مثلا یه دختری با سر لخت ممکنه جلوی مردا هر چقدرم چیزو همینطوری عادتا حاضر نمیشه، اما عکس خودش رو توی مثلا فیسبوک بذاره خیلی براش آسان‌تره. یه چیز دیگه بگم، آلبوم عکس سرلختش اگه تو اتاقش باشه مهمون براش بیاد میره بر میداره، اما تو واتساپ میذاره. همه تقریبا تایید میکنن که این جوری هست. این خصوصیتیست که این رسانه ها یه کار دیگه کردن با ما، غیر از این که ما رو منفعل میکنن، ما رو خود ابرازگر میکنن، یعنی دایره حیا رو در ما کسر میکنن. 5 حس منتقل کننده یه حیا رو تبدیل میکنن به یک، فقط چشم. اونم چشم من به چشم اون نمیخوره، فقط به صفحه مونیتورم میخوره که اونم غیا نداره، تقریبا صفر. اینی که عادتا خیلی کارا رو میکنیم. از اینجاست که امیرالمومنین توصیه‌ای داره. خب جمع بندی کنم، حالا بخوایم تو همین جایی که گفتیم، بقیه بس ادامه داره ها، جلسه بعد کفاره اصلیه. سه تا کفاره براش معلوم بکنیم و حتما ان شاءالله روز جمعه مستحب کفاره بدید. یک، اگر میخوای از واتساپو، من که میگم اسمسم و همه اینای، من که هنوز واتساپ نداشتم و فقط دربارش خوندم و تو دست دوستان دیدم، یعنی تا حالا خودم لمسش نکردم الحمدلله، ولی پیامک رو بینی و بین الله اینو عمل میکنم. دعا کومل قول نمیدم هر شب جمعه بخونم، اما یکی رو عمل میکنم. حتما تو پیامک های تولیدی خودم هست، چه برای اهل و عیال خودم، چه برای دوستانم. فقط یه فلکه نیستم بیاد و بره، تعیین میکنم کدومش بره کدومش نره. بعضی دوستان وقتی میفرستن بهش جواب میدم این شعر رو نفس خوب نیست، قومیتیه، این لطیفه رو نگو، حرامه. از من کلی بهتر باید تو حاضر بشی. فعالیت یعنی بررسی. اولا فلکه نباش، هرچی اومد رد کنی، بررسیش کن. کفاره دومیست، اما کفاره اولی اینه که خلق کنی. همین الان به نظرم اگه حالا من امیرالمومنین نیستم بگم قسم بخورم، اما حدس میزنم بیش از ذوق شریعت اینا رو در آورد. اگر کسی نمیتونه تو این عرصه تولید کنه، مصرفش رو کم کنه، بلکه به صفر برسونه. تولید کن. صفحه اینترنتی چرا کپی میگیری میفرستی؟ خودت بشین 4 صفحه رو بررسی کن، تحقیق کن بودنش رو، یه متن جدیدیش کن، حالا ارسالش کن. و وقت رو به شکل فعال داری ازش استفاده میکنی. میبینی 3 ساعت وقت گذاشتی تازه یه صفحه واتساپ فرستادی. قبلا تو 3 ساعت 300 صفحه برای من میومد و من همینطور از چشمم رد میشد. الان دیگه میگم وقت ندارم، خواهم بررسی بکنم اینم یه دونه رو بفرستم یا نفرستم، حرف خوبیه حرف بدیه، این کاره رو بکنیم. حالا تو بحث جلسه بعد بیشتر روشن میشه. دو، تحقیق بعد اشاعه. حواستون باشه تو دروغ نیفتید. پیامبر فرمود حسبک من الکذب ان تحدث بكل ما سمعت. هر چیزی شنیدی نقل کنی این نشونه دروغگوییه. پس همینجوری نفرست، یه ایستی. اونها میخوان اینقدر انفجار اطلاعات شدید باشه که مجال بررسی نداشته باشی. اگر مجال بررسی رو از تو گرفتن، تو گرد و غبار سه چهار خبر راست تا دلشون میخواد خبر دروغ میکنن تو شکم مردم که الان این کار اتفاق میفته. تعداد رسانه‌ها تو دنیا چرا داره زیاد میشه؟ چرا عصر ما رو اسمش گذاشتن بمباران اطلاعات؟ یعنی انگار یه بمبی ترکیده، اطلاعات هر شب داره میترکه. وقتی زیاد باشه قدرت بررسی نیست. دو سه تاش هم که خیلی برملان دیگه، همه تو خیابوناشون دیدن یه اتفاق افتاده، ما باقیش هم در بستی میگن اینترنت گفته. انگار اینترنت خودش یه منبع جداگونه است، یه سقه است، یه سقه عادلی است که اینترنت. خب اینترنت کیه؟ هر کسی که میتونه توش بیاد هر چی دلش خواست بذاره. اینترنت گفته چه منبعی؟ تحقیق بعد ببین چقدر سرعتت کم میشه. از چشماتون معلومه که خوشتون نیومده دیگه، کفاره خواهم خواست این چیزی باشه که بیشتر بندازیم. سومیش اینه که صیانت از حریم و خصوصیت بکن. نکته آخری، خود ابرازگر نباش، افشاگر خودت نباش. و اینم ریکاوری میخواد. اگر با یک کسی یه مدتی اسمس بازی میکنی یا پیامک میدی، یه مدتی قطعش کن. اگه حرامه که باید قطع کنی، اگه حرام هم نیست ولی اقلا همین اباطیله میاد و میره. یه بار اینقدر صمیمی نشی که اسراری رو بگی که لازم نیست بگی. اگه واتساپ عکستو بفرستی، فردا فیلمتو بفرستی به همسال اینا، که این خیلی مهمه. امیرالمومنین فرمود من بذل ارزهو ذل، توی روایت دیگه حق قره. هر کی بذل بکنه آبروی خودش رو ذلیل میکنه، خودش رو تحقیر میکنه، خودش رو مقابلش من صان ارزهو وقره، بزرگ میشه تو چشم مردم. هر کی ارز خودش آبروی خودش رو نگه داره، این سه کفاره: صیانت از عرض و آبروی شخصی، حریم و خصوصی. دو، اشاعه ندادن بدون تحقیق. سه، تولید. تولید نه مصرف. یک مصرف، دو تولید. قدیمی ها میگفتن خدا دو گوش داده یه زبون، بنده به شما میگم 10 زبون الان یه گوش. چرا؟ چون این حرفایی که در گوش میاد حکم او زمانی بود که حکیم تو جامعه بود، آدم ها میرفتن پای درس حکیمی و چیزی. الان که معلومی کیه و چی میگه و برای خودشون دریوری هست. مصرف تو کم کن، چیز تو بیشتر کن. تمام شد. حالا آقای کسی کفاره نداد، کفاره اصلی مونده برای جلسه بعد. آقای کسی کفاره نداد باید چیکار بکنه؟ به ترسونم بتونی خورده. هر جایی کفاره داره، اگر کفاره ندادی مکافات میاد. روزه خوردی، کفاره روزه رو نداری، مکافات داره، عقوبت داره. حریم قسم رو شکستی، کفارش رو ندادی، باید چیکار کنی؟ چوب آخرتی داره، بعضیش چوب دنیاوی هم داره. رفتی تو دستگاه ظلمه، علی ابن یقطین نشدی کفارش رو بپردازی، حوائج شیعیان رو برآورده بکنی. کفاره ندادی چی میشه؟ حالا ندادیم دیگه، حالا ما خود رفتیم. نه، ما رفتیم نداره. فرمود بلیه در مال و بدنش حاصل میشه براش. کی گفته بود بری؟ آقا ما رفتیم واتساپ ولی فقط مصرف کننده بودیم، کفاره ای ندادیم. کفاره ندادیم چی میشه؟ یعنی تو نوع دومی هستی دیگه، فراغت نوع دوم هستی، نازل شدی به فراغت نوع دوم، به شکل فراغت فعال خودتو در نمیاری. چون فعال اگه خواستی بشی باید این کار رو بکنی، کفاره بدی. اگه کفاره ندادی باید به نوع دوم در بیای. خب وقت چی میشه؟ مجال سلف تفسد الایمان، عقوبتش اینه که ایمان تعذیب میگیره. حالا روزه بخونم، یه مدتی با اینها مشهوره، بعد میگه آجا قبلا اسم امام حسین رو میشتونم منقلب میشونم، یه مدتی طور نمیشم. پیشگویی بکنم برات، قبلا سحرها پا میشدی برای نماز شب، به گمانم دیگه پا نمیشی. قبلا بعضی آیات قرآن اصلا میخوندم ولی تو معمولی، حتی عربی بلد نبودم، اما سر دلم یه اثر خاصی میذاشت. پیشگویی بکنم اخیراً یه مدتی است اصلا قرآن نخوندی، خصوصیت سرگرمی اینه دیگه، ذهن رو پراکنده میکنه. گفتم آره. میگه آجا من نوجوانیام هیئت که اومدم عزمم رو جذب کردم سر امام زمان علیه السلام. هر جلسه که میومدم نسبت کارها رو با امام زمان میسنجیدم، افتاده بودم توی فازی که هم مغمم شده بود امام زمان. میگم الان چی؟ میگه اینقدر ذهنم خراش میشه که بعضی وقتا هفته میگذاری آدم بهش نمیاد. گفته بود ذهنتو پراکنده میکنه، همت رو ازت میگیره. همت کسی اگر بردن دردش هم میبرن. این اصلا فرمایش علیه، فرمود هر کی همش کم شد، یعنی از این حالت فعال در اومد منفعل شد، همومش هم کم میشه، ناراحتی نداره تو دنیا، بی خیاله، بی غمه. تو دبیرستان یه دوری بزن تا حرفمون باور بکنی. عمده جوانهای ما دچار بی غمی شدن، بی غمن، بی غصن، شکمش پر باشه و خوب بتونه بچره، کاری به هیچی نداره، هر چی باشه، هر چی باشه. توجه کردی؟ یه نوجوان خوب مثال بزنم، خیلی از مجلسمون نوجوانن که بدونی با کی مسابقته؟ با مؤمنا و نوجوانهای صدر اسلام. عزیز دلم نمیخوام مقایسه کنم، با نوجوانهایی که زمان خودمون بودن، زمان خودمون بودن. یه نوجوان 16 ساله است، شهید شد. یه کاغذی تو جیبش موند، اینم از فضا اینترنتیه، میتونی پیداش بکنی، صدادار شد. درباره یه روزش گناه های یه روزش رو نوشته. نوشته من امروز 3 تا گناه بزرگ کردم. چیه؟ سجده نماز ظهرم زیاد طولانی نشد. 2 زیاد خندیدم. 3 فوتبال که بازی میکردم یه شوت خیلی خوبی کردم، از خودم خوشم اومد. فوش ندادم ها، از خودم خوشم اومد. بعد زیرش یه خطی نوشته، دارم فکر میکنم چقدر از یک نوجوان 16 ساله کوچیکترم. منو برای شما خوندم، شما نگاه کن، این 16 ساله ها، 17 ساله ها، ای 16 ساله است، من چند ساله هم دارم، خیلی کوچیکتر از یه حرف هایم. این روز زیاد خندیدم، خیلی کارهای دیگه کردم. چشممون یه چیزایی دید که نباید میدید، گوشمون یه صداهایی شنید که نباید میشنید، از عادت شده برامون دیگه، بررسی هم نمی کنید. بعد اثرش چیه؟ اثرش اینه که اونجا توی جبهه میگفتی الهی قلبی محجوب، باور کنید نه مدایی، اینقدر تنوع مدایی بود، اینقدر تنوع صدا بود، نه اینقدر سبک و آهنگ و شعر و قشنگ قشنگ بود. اول تا آخر یک کل ولی یکی بود، یه الهی قلبی محجوب. هر شب هم همونو میخوندن، اما یک عشقی داشت، یک حالی داشت، چشمها و گوشها و زبانها وقتی آلوده شد، هی تو برو سبک بیار، من یه سبک تو رو گریه میاره. برای مشغولیات خوبه اما کاری نمیکنه با آدم. برگردیم خونمون درست کنیم. یه بار از پای گوشی همراهمون هازا فراق و بینی و بینک نشنویم، که امام زمان بگه دیگه خداحافظ شما، خیلی بهت فرصت بدم، برو به سلامت، از آنه جای دیگه خوشی. این برامون غصه بشه، اقلن همینجا گری کردن برای این غصه خود ایست درست میکنه. بگو آقا ما با هم یه قراری داشتیم، ما صبح ها صبح زود پا میشدیم نماز میخوندیم، گفتیم الان یوسف فاطمه با اذان صبح نماز میخونه. یه 4 سوار که هیئت اومدن گفتم نه خیر، او زودتر از من پا میشه نماز شب میخونه، منم پاشم وقتی آقام بیداره، منم بیدار باشم، من تو قنوت آخرم دعاش بکنم تا اونم منو دعا بکنه. یه چیزایی سرم منبر گفته بودم، من باور کرده بودم که هر وقت تو منو یاد کردی من تو رو یاد میکنم. بعد نماز صبحم زودی نمیرفتم بخوابم، میگفتم الان آقام برای حسین گریه میکنه. میشستم اقلن یه تیکه کوچولوی مدایی میذاشتم گوش میدادم، گریه میکردم. شنام سرگرم شدم که همش پرید دیگه، الان چیزی نمونده، یه عادت فقط، یه نام خیلی تکونی نمونده. استغفر الله ربی و اتوب الیه. از آقا امشب معذرت خواهی میکنیم، یه قرار میذاریم دوباره با هم، شب جمعه، شب جمعه کربلا قرار میذاریم. آقا از فردا صبح بعد از نماز میگم از سلام علیک یا ابا عبدالله. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. جوون هر وقت برگرده پیش آقاش هنوز جوونه، نذار مثل من پیر بشی.
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على ساكن كربلاء السلام على الغريب الغرباء السلام على قتيل الأشقياء يك جملة وزمن تمدد السلام على من ذبح على القفا حسين